أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر الرمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث سر این بود که در زکات آیا میتوان قیمت پرداخت کرد یا نه. روایت های این بحث رو دنبال میکردیم. یکی از روایت هاش روایتی بود که در قربل اسناد وارد شده بود با این سند، محمد ابن ولید ان یونس ابن یعقوب ان ابی عبدالله علیه السلام. این روایت یک بحث متنی، یک بحث سندی داره، یک بحث دلالی. یعنی بحث سندیش محمد ابن ولید در سند روایت هست. مرحوم آقای خویی تعبیر میکنه که محمد ابن ولید مرتد بین محمد ابن ولید خزاز بجلی و محمد ابن ولید شباب ثیرفی. به نظرم شباب نداره، ثیرفی خالی داره، شباب داره. محمد ابن عبارت آقای خویی به هر حال محمد ابن ولید شباب ثیرفی، توی عبارت آقای هاشمی شباب نداشت، ثیرفی خالی بود، شباب ثیرفی هست. و به قرینه روایت از یونس ابن یعقوب مراد خزاز ثیرفی هست. خب یه نقطه اضافی، ما حالا قرائن مختلفی ذکر کردیم برای اینکه اینجا مراد همین خزاز بجلی خزاز هست. یک نکته اضافی مرحوم آقای خویی دارن که آقای هاشمی هم همون راه برده، عبارت هم خود عبارت بخونم خوبه. مضافن الى معروفیت الاول خزاز بجلی الذي له کتاب، مضافاً الى معروفیت الاول و اشتهاره الموجب لانصراف اللفظ عند الاطلاق الی فلا مناقشه في السند. این همین عبارت تقریبا تو کلام مرحوم آقای هاشمی هم نقل شده. مضافاً الى معروفیتی و اشتهاری الموجب لانصراف اللفظ عند الاطلاق علیه، این هم عبارت های خویریشون داره. عرض کنم خدمت شما، به نظر میرسه این معروفیت و مشهوریت خیلی صغرویاً درسته. معروف و مشهور همین محمد ابن ولید خزازه. البته آقای خویی این لهو کتابون رو که آورده ظاهراً میخوان به وسیله کتابدار بودن معروفیت محمد ابن ولید خزاز رو اثبات کنن، ولی کتابدار بودن به نفسه معروف بودن رو اثبات نمیکنه. ولی اصل معروف بودن محمد ابن ولید خزاز درسته، ولی عمده اینه که معلوم نیست وجه مطلق گذاشتن محمد ابن ولید به جهت از کنم اشتهار و معروفیتش باشه. مطلق گذاشتن عواملی داره و یکی از اونها بحث معروفیت و مشهوریت هست. عوامل دیگه ای هست که فکر کنم پارسال بعد تناسبات مفصل بحث رو هم اشاره کردیم. علی تقدیر مراد حبیب محمد قید خضاف هستون قرائنش هم تو جلسه قبل عرض کردم. یه مکمل این بحث داره که من دیروز یه مقداری هم بحث رو ناقص عرض کردم، اون اینه که ما سه تا محمد ابن ولید داریم نه دو تا. یکی محمد ابن ولید بجلی خضاف، یکی محمد ابن ولید کرمانی، یکی محمد ابن ولید، سه عنوان به نام محمد ابن ولید داره. یکی هم محمد ابن ولید شباب سیرفی. خب اینجا یه مرحله بحث این است که از عبارت شیخ طوسی در رجال شیخ استفاده میشه که نه محمد ابن ولید کرمانی با محمد ابن ولید خضاف بجلی یکی هست. ایشون چون در رجال شیخ محمد ابن ولید خضاف کرمانی به این عنوان کرده. خب ابتدای بحث باید بشه یا واقعا اینا یکی هستن یا دوتا هستن. بعد باید بحث بشه که حالا منصرف به کدوم هست. اگر اینها یکی باشن خب بحث در همجه تموم میشه، ولی اگر دوتا باشن باز اون قرائنی که دیروز تو جلسه عرض کردیم که انصراف باعث میشه که ما بگیم مراد از محمد ولید خضاف، اون مطالب رو باید دنبال. من در سابق ها در ذیل رجال شیخ یک حاشیه‌ای زده بودم، دیروز مراجعه کردم، اون حاشیه رو تکمیل کردم، حالا از همون عبارتی که عکس گرفتم از روش از اون براتون بخونم. میخوام بزرگش کنم. تو محمد ابن ولید عرض کنم خدمت شما، محمد ابن ولیدی که الخضاف کرمانی نوشتم، از ظاهر اخذ العنوان و ما بعده الى عنوان محمد ابن سالم ابن عبدالحمید من اصل رجال الکشی که اینجا جلسه قبل عرض کردم، لاحظ اختیار الرجال صفحه 563 رقم 162 و 163. بعد ادامهش این رو نوشتم، والقرائن تشهد و بکون اصل رجال الکشی مرتبا على ترتیب اصحاب الائمه علیهم السلام، لاحظ رجال نجاشی 26 صفحه 26 رقم 49 34 رقم 72 44 رقم 88 45 رقم 88 197 رقم 524 و ایضا صفحه 10 رقم 7 صفحه 16 رقم 18 صفحه 251 رقم 659 331 رقم 893 الفهرست صفحه 381 رقم 586 و ظاهر ان العناوین الخمسه المشار الیها مذکور فی باب اصحاب الامام جواد علیه السلام. این تیکه شد قبلا ذکر کرده بودم تو جلسه قبل عرض کردم، ولی یه نکته بعدا متوجه شدم، اون اینه که ظاهرا مرحوم شیخ اصل این عناوین رو از رجال کشی اخذ کرده، بعد مراجعه کرده به رجال برقی. رجال برقی یکی از منابع رجال شیخ بوده. عنوان محمد ابن الولید الکرمانی تو رجال برقی هست، اون رو دیده تصور کرده که این دو نفر یک نفر هستند که هر دو از امام قرینه این که توی طبقه واحد هستند و هر دو از امام جواد علیه السلام روایت میکنن، این کرمانی رو به خضاف اضافه کرده، شده محمد ابن ولید خضاف کرمانی. ثم ان الشیخ راجع الى رجال البرقی راجع الى رجال البرقی وقد عد فيه محمد ابن ولید الكرمانی في اصحاب الجواد علیه السلام، رجال برقی صفحه 57 و فرع اتحاد الخزاز و الکرمانی فرع وصف الکرمانی الى عنوان محمد ابن ولید الخزاز هازا و قد اثبتنا فی محله عدم اتحاد العنوانین خزاز کرمانی یکی نیستن، خزاز محمد ابن ولید ابن خالد، کرمانی محمد ابن ولید ابن یزیده، فالخزاز و محمد ابن ولید ابن خالد و کرمانی و محمد ابن ولید ابن یزید کما صرح به فی عیون اخبار رضا جلد 2 صفحه 237 رقم 41. نه هم همه طبقات واحده و فقط ولد از روایت محمد بن ولید بن یزید بن ابی جعفر علیه السلام فی الهدایت الکبری صفحه 308 و ظاهر کن المراد والجواد علیه السلام. فقط ولد از روایت محمد بن ولید کرمانی بن ابی جعفر الثانی علیه السلام فی الکافی جلد 4 صفحه 516 رقم 4 و الفقیه جلد 3 صفحه 356 رقم 4257 و الخراج والجرائد جلد 1 صفحه 388. عرض کنم خدمت شما این بحثی که حاشیه یک اونجا من نوشتم همینجور از هست مطلب محمد ابن ولید خزاز غیر از محمد ابن ولید کرمانی هست و هرچند در این طبقه واحد با 3 تا محمد ابن ولید داریم، شباب صیرفی و خزاز بجلی کوفی و کرمانی. ولی خب همون قرائنی که جلسه قبل عرض کردم کافی است برای این که اثبات کنه که مراد خزاز و جلی.
اون که فرمودید اول تشیر رو نگاه کردم بعد بقیه رو بیدی کردن از جای دیگه این فرمایی از همینجا
ببینید قرائنی که از کشی گرفته شده این که 5 تا عنوان دقیقا این 5 تا عنوانی که اینجا هست این 5 تا تو رجال کشی هست خود این تقریبا آدم مطمئن میکنه که از رجال کشی گرفته شده. و البته حالا اینو من اینجا من قرائن دیگه در جای دیگه دارم که اصلا یکی از منابع رجال شیخ اصل رجال کشی اون در جای خودش هم افتا این قرینه که یکی از منابع رجال شیخ اصل رجال کشیه تو جای دیگه اثبات شده است. حالا اون بحثش مفصله نمیخوام وارد شم. از اون طرف رجال برقی هم جز منابع رجال شیخ هست. ما یه مقوله مفصلی در مورد مواردی که رجال برقی گرفته شده نوشتم که چاپ هم شده در کنگره امام رضا حدود شاید نزدیک 30 سال قبل من این مقاله رو نوشتم ارتباط رجال شیخ و رجال برقی مفصل این بحث اونجا هست شاید 70-80 صفحه است. عرض کنم خدمت شما این مجموعه که هر دوش جدا منابع هستن و در رجال برقی فقط کرمانی داره، در رجال کشی فقط خزاز داره کرمانی. ما تو جلسه قبل میخواستیم بگیم مثلا این کرمانی محرف کوفی و امثالینا فعلا اون یه اشکالی داره، اون اینه که اگر شیخ توجه به اون کوفی کرده باشه چرا محمد ولید خالی رو کوفی گفته؟ اون تو رجال کشی هست کلو هم کوفی اونه بارش میخوندم همه این رو میگه کوفیه. اگه قراره به اون عبارت توجه داشته باشه باید همه شون رو وصف کوفی قرار بده، فقط یکی محمد ولید رو بخواد بگه کوفی خب مستبعده که به اون عبارت ایشون توجه داشته. اینی که به نظر میرسه همین مطلبی که عرض کردم اینجا از دوتا منبع گرفتیم زیاده هست تو به اصطلاح رجال شیخ فهرست شیخ که اصلش از یک منبع هست، افزودنی های مجاز یا غیر مجازش از منبع دیگر هست.
خب کرمانی هم نسبت کوفی نامنوسه دیگه، یعنی انتقال طبیعی بود از اون طرف، یعنی کرمانی بود کوفی
نه، البته خط نوشته شده بوده کرمانی خونده بوده مثلا اینجوری طرف اون از اون جهت ممکنه ذاتن باید برعکس بشه، درسته مثلا شما ذاتن باید کرمانی به کوفی تبدیل بشه نه کوفی به کرمانی، ولی خب اینجور نیست که نشه، ولی خب قرائن اختلاف میکنه که نکته تحریف نیست، نکته اینه که شیخ اینها رو تصور کرده یکی هستن. و ما محمد بن ولید کرمانی مواردش هم آدرس دادم، موارد زیادی در اسناد وجود داره و زیاد که میگم یعنی 7-8 هست، اینجور نیست که بشه گفتش که کرمانی در همه موارد تحریف است و همسازه. خب پس منم حالا از سندی در وثاقت محمد بن ولید بحثی نیست، فقط بحث در مورد مذهب آقای خویی اصلا وارد بحث مذهبش نشدن، در حالی که بحث محمد بن ولید یه جهتش بحث مذهبشه. عرض کردم مرحوم شیخ نجاشی، مرحوم نجاشی در مورد محمد بن ولید صحبتون این اون عبارتی رو که در جلسه قبل خوندم برگشت رو پیدا نکردم کجا گذاشتم اون برگشت رو، حالا طلاب این کتاب همه اون عبارت رو جلسه قبل خوندم و عرض کردم. ولی مرحوم کشی محمد بن ولید خزاز رو فتحی معرفی میکنه. آیا اصلا بین این دوتا عبارت تضاد وجود داره؟ ممکنه شما بگید که عبارتی که کشی در عبارت کشی میگه عدول بودنش رو ذکر کرده، ولی فتحی که من الفقه ها عبارتشی ولی عدول به عدول دیگه، این مراد از عدول در اینجا با تفریح به فتحی بودن این هست که منهای جهت مذهبش از سایر جهات مشکلی درش نیست، که طبیعتا صادق بودن و راستگو بودن محمد بن ولید از این عبارت استفاده میشه. ولی از عبارت نجاشی ممکنه شما بگید فقط وثاقتش استفاده میشه اما صحت مذهب استفاده نمیشه. ما در جای خودش وفاقا لهجه ها مکرر عرض کردیم که اولا ثقه به قول مطلق در کلمات قدما، ثقه به قول مطلق ثقه ای که قید نخورده باشه، مراد امامی هست. ثقه در اصل لغت به معنای مورد اعتماده، نه به معنای راست رو. مورد اعتماد بودن در موارد مختلف به تناسب حکم موضوع فرق میکنه. اگه گفتیم پزشک مثلا جراح مورد اعتماد، یعنی خوب جراحی میکنه، وارد کارش خوب بلده. اگه بگیم قصاب مورد اعتماده، در کار خودش. در مورد محدثین با توجه به این که از همون قدیم الایام بحث مذهب و صحت مذهب لااقل بنابر بعضی از احوال و در بعضی موارد در صحت مذهب دخالت داشته، به خاطر همین در کتب رجال به مذهب عنایت بوده و مذهب رو ذکر می‌کردن، اینی که وقتی فقه رو مطلق بگذارن معناش اینه که همه جهاتی که دخیل در قبول خبر هست ولو در بعضی موارد در ظرف تعارف و نزد بعضی از اشخاص و اینها این وثاقت داره، برابر این صحت مذهب ازش استفاده میشه. جایی بحث ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی لا یرغونه ولا یرسمن الا ذن ثقه، اونجا هم بحثشو مطرح کردن. در خصوص اون بحث قرائن دیگری هم برای اثبات این که مراد از ثقه امامی مذهب بودن هم درش هست وجود داره. در اون بحث قرائن خاص موردی هم وجود داره، ولی اصل مطلب اینه که به طور کلی در وثاقت علاوه الاطلاق صحت مذهب هم هست. خب این یک مطلب. نکته دوم این نکته هست در خصوص رجال نجاشیه. مرحوم نجاشی در مقدمه جلد دوم، آغاز جلد دوم، وقتی عنوان کتاب رو میگه الجزء الثانی من کتاب فهرست مصنف شیعه، عنوان که میده از چیزهایی که میگه در این کتاب هدف من هست و ما قیل فی کل رجل من مدح او ذم، من در صدد این هستم که هر چیزی که مدح و ذمی که در مورد روات هست ذکر کنم. و خب این که مرحوم نجاشی در مورد یک راوی معروفی مثل محمد بن ولید خزاز ذکر فساد مذهب نکند، معناش اینه که این با توجه به این، این رو فاسد المذهب نمیدونسته. البته عرض کنم بله
نقض نداره، یعنی
نقض هم داشته باشه، نقض قابل توجهی نداره، نقض هم داشته باشه، نقض به مقدارش نقضش نیست که کلام نجاشی رو از اعتبار ثابت کنه. حالا بعضی موارد ممکنه ایشون توثیق میکرده، دیگران توثیق نمیکردن، ایشون امام مذهب میدونسته دیگر. نمیده عبدالله ابن بکیر مرحوم نجاشی نیورده فتحی بودنش رو، نیورده، در حالی که مثلا در منابع دیگه به عنوان فتحی شناخته شده. معلوم نیست ایشون براش فتحی بودن عبدالله ابن بکیر ثابت بوده، ثابت بوده و احتمال داره ایشون امامی میدونسته.
مذهب فضیلت نبوده توی سنت مثلا روایتی ما، روایتگری ما.
یعنی چی فضیلت نبوده؟
یعنی یه فضلی حساب.
نه خیر، نه شرط قبول خبر بوده. شیخ طوسی در عده مفصل اینو به چیز میکنه، میگه طایفه به اخبار غیر امامی در جایی که تعارض با اخبار امامی باشه عمل نمیکردن. به عنوان سیره سیره متشرع امامی در مقابل فتحی در امامی تعبیر میکنه، میگه کسی که اعتقاداتش فاسد باشه ولی اصل امامت رو قبول داره، مثل فتحی و واقف و امثال اینا، عبارت عده هست دیگه، مراجعه بفرمایید اون عبارت عده رو. بنابراین ما یه بحث کلی داریم که ثقه علاوه بر اطلاق و کتابای رجالی ها به طور کلی مراد امامی مذهب هست، درش امامی مذهب هست، نه مال قدما، نه مال بعدی ها، یعنی در دوره مثلا علامه حلی و بعدن بین هیچ وقت ثقه رو امامی بودن توش نیست. از زمانی که اون تقسیم چارگانه احادیث شروع میشه، وثاقت به خصوص وثاقت در حدیث اختصاص پیدا میکنه، وثاقت در مذهب از مفهومش خارج میشه. ولی عرض کنم خدمت شما تو کلام قدما وثاقت درش صحت مذهب هم خوابیده، البته به شرط اطلاقش، مطلقش. ثقه یعنی قابل اعتماد، وقتی مطلق میذاریم یعنی از همه جهات، قید که میزنیم یا الا انه فتحیون که میگیم یعنی وثاقت داره، ولی نه از جهت مذهب، از جهت حدیث وثاقت داره. یک بحث هم در خصوص رجال نجاشی هست، البته مشابه این در مورد فهرست شیخ هم هست، در فهرست شیخ در مفصل‌تر هست، در فهرست شیخ مرحوم شیخ در مقدمش میگه که من هر کسی رو که ذکر میکنم لابد دن بگم که مذهبش صحیح هست، سقیم هست، امثال اینها. فإن کثیرا من مصنفین مصنفی اصحابنا ینتهدون المذاهب الفاسده و این کانت کتبون معتمده، اون عبارت رو داره. ولی تو فهرست شیخ یه مقداری دشوار هست از وثاقت علی وجه الاطلاق، از ذکر شخص در فهرست شیخ طوسی بخوایم صحت مذهب رو استفاده کنیم تا حدودی دشواره. یه جهتش این هست که این عبارت مقدمه رو قبل از نوشتن کتاب ایشون آورده، شیخ طوسی قبل از نوشتن کتاب اون عبارت رو آورده و ظاهرا شیخ طوسی اوائل یه قدیم مبسودتر در مورد فهرست مطلب می آورده، اون اوائلش با الف و اینا خیلی مفصله، بعدن یه مقداری حجم اطلاعاتش یه مقداری لاغرتر میشه، مثل اون اوائل نیست که خیلی پروپیمونتر. احتمالا به هر حال مسئولیت هایی که به عهده شیخ میاد سنگین تر بوده، تألیفات دیگر هم باید می نوشته و اینها دیگه اونچنان وقتی که باید برای فهرست شیخ بذاره اینقدر نبوده. اینه که فهرست به اصطلاح مطالبش به اون گستردگی که اوائل داره خیلی مفصل وارد میشه، که ظاهرن اون موقع رجال شیخ، رجال نجاشی هم از فهرست مطالبی رو نقل کرده با اینها، ولی بعدن یه مقداری لاغرتر شده اطلاعاتش. اینی که عملا خیلی افراد هستن که ایشون ذکر نمی کنه، در حالی که چه بسا خود شیخ هم اینا رو صحیح المذهب نمی دونسته. اینه که این مسئله نقضی که میگید در فهرست هست، در فهرست حجمشون خیلی زیاده، مواردی که به نظر میرسه که به صحت مذهب توجه نشده، به فساد مذهب توجه نشده، در فهرست شیخ مشکله. ولی در مورد رجال نجاشی میزان مواردی که نقض اگر باشه اینقدر نیست که به شهادت شیخ نجاشی در مورد صحت مذهب افراد توجه نشه. من فکر میکنم اصلا عبارتی که نجاشی در مورد یونس ابن یعقوب داره به یه نحوی از آنها در مقام نفی تهمت عدم صحت مذهب هست. عبارت رو ببینید، میگه ثقتون، تعبیرش رو من الان ثقتون چیچیون ذکره الجماعه به هازا. این ذکره الجماعه به هازا میخواد بگه این ثقتون عینون، یه چیز دیگه هم داشت، ثقتون عینون نقی الحدیث ذکره الجماعه به هازا. ذکره الجماعه به هازا میخواد یه مقدار محکمترش کنه، میخواد بگه این اینجور نیست که ذکره الجماعه به هازا. بنابراین اون حرف هایی که اگر احیانا دیدید که یه جایی برخلاف این حرف وجود داره، یه فتحی بودن یه چیزی ذکر کردن، به اونها اعتنا نکنید. این تأکید معمولا تأکید در جای برای نفی توهمه. این ذکره الجماعه به هازا فکر میکنم ناظر به اینه، چون رجال کشی در اختیارشون بوده. رجال کشی که از منابع رجال نجاشیه و فراون ازش نقل میکنه، ایشون دیگه نخواسته، یه نوع تعدب کرده و مرحوم نجاشی خب خیلی مؤدبه، خیلی وقتا با اشاره بعضی چیزها رو پاسخ میده، نمیخواد خیلی وارد تفصیل بحثا بشه. اینکه ایشون و مجموعاً شاید محمد ابن ولید رو که ما یک ولو نجاشی ولو عرض کنم کشی فتحی خوانده باشه، ظاهراً باید بگیم فتحی نیست، به دلیل اینکه جماعت او رو به عنوان ثقه عین نقی الحدیث امثال اینها ذکر کردن. بله بفهم.
این علی الاصرار آمده این عزت طائفه نیست، یعنی این هم به عنوان شخصیت بزرگ مورد احترام طائفه شیعه، وقتی من باشه غیر از ممکنه سعی کنم مذهب نباشه اینطوری نمیشه روشن‌تر
کردن. اونم تأکید میشه دیگه، این به معنای البته این نمیدونم آیا به همون معنای لغوی چشم خودش به کار رفته، تجوزن به معنای با احترام و آبرومند، و یا اینکه از اول این به همون معنای آبرومند و وجیه و متعین و همسایه، یه قدی فرق میکنه. علی تقدیر این که ثقتون عینون نقی الحدیث، این مجموعه شاید مجموعاً بشه گفتش که نجاشی میخواد انکار فتحی بودن بکنه. دو نکته هست، اولا نجاشی پیدات عنایت داره به این بحث، با ذکره الجماعه به هازا با عنایت داره مطلب رو، اون هم کنه اون یه قول شاذی هست که ذکر شده و الا قول طائفه، قول عمده بزرگان ما همین هست که این ثقتون عینون نقی الحدیث هست. اینه که شاید مجموعاً مجموع قرائن به نفع امامی بودن محمد ابن ولید بچربه. اما یونس ابن یعقوب، این یونس ابن یعقوب رو این یه زمان فتحی بوده ولی از فتحی بودن دست کشیده. یونس ابن یعقوب باز رجال کشی میگه فتحی هست، ولی بعد رجال شیخ میگه وقد قال به عبدالله ثم رجع، مراد به عبدالله عبدالله افتح هست که فتحیه به امامت او معتقد بودن، ولی ایشون میگه وقد قال به عبدالله ثم رجع. ولی البته در کشی در دو جا، یکی از محمد بن مسعود میگه عبدالله ابن بکیر و جماعتون من فتحیه هم باها اصحابنا، من هم اسم فتحیه رو ذکر میکنه، یه یونس ابن یعقوب رو ذکر میکنه. کشی 345 رقمش 339 همدوی هم این رو از بعض من بعض اصحابنا نقل کرده، نه یونس ابن یعقوب فتحیون، کشی 385 رقم 720. ولی مرحوم شیخ مرحوم نجاشی گفته وقت قال به عبدالله ثم رجع، که زمان فتحی بوده و مراجعه کرده. این هم باز ناظره به اون ادعاهای فتحی بودن هست و توضیح میده که تا این فتحی بودنش باقی نبوده. و مجموعا هم از قرائن همینجور روایت های مادهی داره که این با فتحی بودن نمی سازه و دیگه اون فتحی نبوده. اینجا یه مطلبی رو بعضی از دوستان برای من نوشتن در متن این روایت که آیا با توجه به این عبارت شاهده که ما فعلا موبایل بازی داریم میکنیم، اینم از روی موبایل همین چیزی که این دوست ما برای من فرستاده بخوانم. من اینو پیدا کنم شما عرق بریزید. خدمت شما. کفایت کرد عرق بهتره، پیدا نکردم. حالا مطلب ایشون این هست که با توجه به این که یونس ابن یعقوب وکیل بوده، آیا این روایت ناظر به این نیست که مال از مال وکاله مواردی، یعنی به اعتبار وکالت پولهای در اختیار زکات در اختیار او بوده؟ سوال از اون هست، نه سوال از این که به جای زکات، چون تو متنش این هست که ثیاب و طعام پرداخت بشه باید. خب این آقای خویی و به تبع ایشون این مطلبی که این دوست ما دارن میتونه به عنوان مکمل فرمایش آقای خویی و آقای هاشمی اینها مطرح بشه. فرمایش آقای خویی و آقای هاشمی رو فردا در موردش صحبت میکنم. در مورد این مطلبی که این دوست ما مطرح کردیم مطلب رو عرض بکنم، اون اینی که یونس ابن یعقوب، این روایت یونس ابن یعقوب از امام صادق علیه السلام نشده. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ایال المسلمین اعطیهم من الزکات فاشتری لهم من آسیابن و تعامن و اران ذالکن خیرن لهم لا بعده. محمد یونس ابن یعقوب وکیل امام صادق نبوده، اونی که هست وکیل امام کاظم در شرحالش ذکر کردن و تو رجاله که نجاشی هست کان یتوکل لعبل حسن علیه السلام و مات بالمدینه فی ایام رضا علیه السلام فتولا امره، یعنی عهده‌دار امر تجهیزش و اینا. اصلا این تولا امره رو توضیح داده توی رجاله کشی و اینها که امام علیه السلام که دفن بشه در بقیه و اینا، مراجعه کن رجال کشی تولا امره اون روشن بشه معنا چیه. و کان حذیان اندهم موثقا، این در زمان امام صادق وکیل نبوده. من مراجعه هم کردم که هیچ شاهدی بر این که مثلا صحبت‌های وکالتی که صحبتی که در مورد زکات دیگران رو بخواد باشه در زمان امام کاظم علیه امام صادق علیه السلام پیدا نکردم. دو تا روایت فقط پیدا کردم، یکی زکات خودش سوال کرده، یکی زکاتش برادرش که بچه های کوچیکش که پیداست که وکیل چیزش هم ولی اینا این بوده. و هیچ شاهدی در مورد امام رضا، زمان امام رضا یه تعبیری داره، او ممکنه ناظر به این بحث وکالتش باشه. ان یونس ابن یعقوب قال قلت لعبد الحسن رضا علیه السلام اعطی هاولا الذین یزعمون ان نباش حیون من از زکات شیعن قال لا توتهم فانهم کفار مشرکون زنادقه کشی 656 رقم 862 علت سندش هم ضعیفه. ولی در مورد امام صادق علیه السلام هیچ شاهدی که مثلا وکیل بوده و امثال اینها نیست. قال قلت لعلی عبدالله علیه السلام زکاتی تحل علیه فی شهرن ایسله لی ان احدث منها شیئا کافی جلد 3 صفحه 522 رقم 3. یه روایت هم از یونس ابن یعقوب داره در مورد برادراش. ارسلت الى ابی عبدالله علیه السلام ان نبی اخوتن ثقارا، برادری کوچیک داریم. فمتا تجب علی اموالهم الزکات، که این پیداست که وکالت ولایت این برادرها با این بوده دیگه، کی زکات و اینا واجب میشه، که من که ولیشون هستم. به نظرم عبارتش هم خطاب میکنه که وقتی نبنم پیشور زکاتشون بده. یه تعبیری الان یادم رفته ادامه عبارتش تعبیر چی بود. به هر حال اینها همه مربوط به زکات شخصی خودش و برادرش و اینا مربوط، این زکاتی که مربوط به عنوان مال و به اصطلاح به عنوان وکیل زکاتی در اختیارش باشه اونو مخاطب کنه در زمان امام صادق مطرح نیست. البته بله
خدای به واسطه کردن شما میگم
خیلی اینا رو میبینم،
خدای این دولت نداره، ولی که خیلی اینا رو میبینم،
خیلی اینا رو میبینم که اینجوری خرج کنم. همین رو واسه کردن بله خلا خیلی اینا رو میبینم. استفاده کنید نه وکالت نداره که. حالا بنابراین بحث وکالت رو باید بذاریم کنار. آقای خویی ذاتن میگن این روایت ربطی به محل بحث نداره، ذاتن میگن این روایت ربطی به محل بحث نداره. اون نکتهش چیز دیگریه. در مورد زکات معزوله است، در مورد زکات معزوله است. آقای هاشمی هم همین رو پذیرفته و یه مقداری با تعبیرات افزودنی مجاز انشالله بحث رو ادامه داده، که حالا اینو فردا در این صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علیه و سیدنا محمد.